یه جور سلوهی باشه برای دخترمون، احترام متقابل به هم دیگه داشته باشین، احترام به بزرگتر و مهربانی.
چه چیز به نظرتون نقطه عطف این پیوند صمیمانه در خانواده است؟
از همه مهمتر صداقت هستش و همدل بودن زن و شوهر، در واقع یکی بودن و همپیمان بودن، یه هدف توی زندگی دنبال کردن، تو سختی و آسونی زندگی با هم بودن، بالا و پایین با هم بودن، به همون پیمانی که اول زندگی با هم میبندن پایبند باشن.
زنده باشید انشالله. آرزو میکنم سالهای سال در کنار هم با همین صفا و صمیمیت زندگی سرشار از عشق داشته باشید.
ممنون از شما. متشکرم. زنده باشید.
ممنون از شما. ممنون. مرسی.
خداحافظ.
روزی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با اصحاب خود نشسته بودند. پیامبر جوان نیرومندی را دید که اول صبح مشغول کار و تلاش است. بعضی از حاضران گفتند این شایسته تمجید و ستایش بود اگر نیروی جوانی خود را در راه خدا به کار می انداخت. پیامبر فرمود چنین نگویید، اگر این جوان کار می کند تا نیازمندی های خود را تأمین کند و از دیگران بی نیاز گردد، در راه خدا گام برداشته و همچنین اگر به نفع پدر و مادر ناتوان و کودکان خورد سالش کار کند و آنها را از مردم بی نیاز سازد، باز هم در راه خدا قدم برداشته است. همراهان عزیز ارجمند، شنوندگان خوب رادیو ایران، همچنان با ویژه برنامه وحدت نامه در سومین روز از هفته پربرکت وحدت در خدمت شما بزرگواران. در این بخش ارتباطمون برقرار شده با استاد بزرگوارم جناب حجت الاسلام المسلمین حاج ریاضت. سلام، روز شما بخیر، باز هم هفته وحدت رو تبریک میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده معزز ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای خضرایی، دوست داشتم بزرگوارم و همه همکاران محترمتون در برنامه وزین وحدت نامه عرض تبریک و تهنیت دارم. ایام فرخنده ولادت با سعادت پیغمبر اکرم که حول پیامبر گرامی اسلام ان شاء الله وحدت اتم و اکمل جامعه اسلامی در جهان شکل بگیره
ان شاء الله. حاجی ریاضت، در قرآن کریم از پیامبر گرامی اسلام به عنوان اسوه حسنه نام برده شده. در این زمین برای ما توضیح بفرمایید که چرا پیامبر اسوه حسنه است؟
خب در قرآن کریم هر پیامبری به یک صفت ویژه‌ای تمجید شده.
بله.
و در اون صفت به عنوان الگو مطرح شده.
درست.
مثلا حضرت ابراهیم در بردباری تمجید شده و اینکه حلمشون خیلی بالا بود، آستانه تحملشون بالا بود. قرآن میگه نعم العبد ابراهیم انه کان اوابا، او بسیار بردبار بود، بسیار حلیم بود. یا مثلا حضرت ایوب نعم العبد ایوب انا وجدناه صابرا، در صبر حضرت ایوب مثلا اسوه بود، الگو بود. و پیامبران دیگه هر کدوم به یکی از صفات برجسته اخلاقی تمجید شدند و به واسطه اون صفت الگو شدند. پیغمبر اکرم هم طبق آیه شریفه قرآن که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، چون اشرف انبیا هستند و افضل انبیا هستند و به تعبیر روایت آنچه از آدم تا خاتم در 124,000 پیغمبر از فضائل و صفات برجسته اخلاقی بود، یک جا در پیغمبر اکرم وجود داشت. یعنی آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری پیامبر اکرم داشتن. اما قرآن کریم از این جهت پیغمبر اکرم رو به عنوان اسوه و الگوی نمونه و برتر معرفی میکنه، چون پیغمبر انک لعلی خلق عظیم، چون پیغمبر دارای یک خلق عظیم، یک خلق حسنه بود. و اصلا در روایات ما هم نشانه کاملترین ایمان این اخلاق حسنه است که فرمود اکملکم ایمانا احسنکم خلقا، نفرمود اکملکم ایمانن، کامل ترین شما در ایمان نماز خون ترین شماست. بله، کسانی که مؤمن هستن در ایمان کاملن، نمازشون رو به موقع میخونن، درست میخونن. نفرمود کامل ترین شما در ایمان روزه گیر ترین شماست. حتی نفرمود کامل ترین شما در ایمان کسی است که بیشتر از همه جهاد میکنه، جهاد کننده ترین شما در راه خداست. بلکه فرمود کامل ترین شما در ایمان خوش رفتار ترین شماست، خوش اخلاق ترین شماست. حالا ایام هفته وحدته لازم به ذکره که ما اگر بخوایم وحدت بکنیم باید جذب حد اکثری به تعبیر مقام معظم رهبری داشته باشیم و جذب حد اکثری با خلق حسنه صورت میگیره. قرآن میگه پیغمبر علت اینکه اسلام زود گسترش پیدا کرد و همه دور تو جمع شدن و حول محور توی پیغمبر وحدت کردن در راه اسلام به خاطر این اخلاق حسنه تو بود، به خاطر این خوش برخوردی تو بود. در روایت هم داریم که تعداد بیشتر از این که افراد بر اساس استدلال و دلیل و برهان و منطق به اسلام گرویده باشن، اکثر کسانی که به اسلام گرویدن به خاطر برخورد خوش و اخلاق حسنه سردمداران دین بود در سطح اسلام. امیدواریم انشاءالله ما از این خلق حسنه پیغمبر، خلق عظیم پیغمبر، از این اخلاق حسنه پیغمبر انشاءالله در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی الگو بگیریم
انشاءالله.
جامعه ما یک جامعه نمونه اسلامی پیرو پیغمبر اسلام باشه انشاءالله.
انشاءالله. سپاسگزارم حاجی ریاضت، بهره بردیم از صحبت‌های ارزشمند شما. در خدمتتون خواهیم بود انشاءالله فردا باز هم در وحدت نامه. همراهان عزیز ارجمند، به پایان سومین برنامه از سری برنامه‌های وحدت نامه رسیدیم. باز هم هفته پربرکت وحدت و ایام با سعادت و فرخنده میلاد پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله رو حضور همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. تا فردا و وحدت نامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
محمد رحمت للعالمین است، کرامتش و عشقش از یقین است، شفا بخش و شفاعت خواه امت، گل لبخند او شورآفرین است، گل لبخند او شورآفرین است.
لطفاً در این مکان
ایران یار شوید.
داستان از چه قراره؟ به سایت رادیو ایران مراجعه کنید و شما هم یک ایرانیار شوید.
هر ایرانی یک ایرانیار.
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم. شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه مدرن، محصولات اخوان همگام با آخرین فناوری روز دنیا، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
FM 90 MHz، AM 558 KHz. ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم. اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری.
عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از اینکه برنامه دیگری از مجموعه ایران امروز رو میشنوید سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم سیما پاتیمار، اکرم خیرخواه، محسن کریمی و مصطفی طالبیان ازتون دعوت میکنم تا حوالی ساعت 13:30 با ما همراه باشید. ماهواره بر قائم صد، ماهواره چمران 1 را با موفقیت به فضا پرتاب کرد. این خبر مهمی بود که اوایل هفته جاری به خبر اول رسانه‌های داخلی و برخی از رسانه‌های خارجی تبدیل شد. به گفته کارشناسان، پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره چمران 1 در روز شنبه 24 شهریور ماه امسال نوید بخش اجرای مأموریت‌های فضایی متنوع در آینده نزدیک است که طی آن امکان اصلاح مدار، انتقال مدار ماهواره‌های عملیاتی، توسعه منظومه‌های ماهواره‌ای و اتصال سامانه‌های فضایی در مدار فراهم خواهد شد. صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید و لطفاً شما عزیزان شنونده هم اگر درباره برنامه نظر یا سوالی دارید با ما در ارتباط باشید. دو شماره تلفن 220-486 و 225-009 در اختیار شماست و همچنین میتونید نظرات خودتون رو در قالب پیام کوتاه برای ما ارسال کنید با شماره 30900.
کشورهایی هستیم که هم خودمون داریم طراحی میکنیم، هم ساخت داریم، هم پرتاب رو داریم. ببینید اصلا تکنولوژی پرتاب در دنیا در اختیار چند تا کشور بیشتر نیست.
کشور ما از لحاظ فناوری هوافضا جز کشورهای در واقع ممتاز هستش و این امتیاز در واقع از اونجایی هستش که ما شاهد در واقع بومی سازی این صنایع هستیم، در واقع به یک دانش فناوری پایه رسیدیم در بحث هوافضا.
خوشحال شدم از این خبر مسرت بخش و غرور آفرین، چون نشون دهنده اینه که اون لبه های پیشرفت های علمی است
که یک کشوری مستقل و روی پای خودش و روی تکیه بر دانش جوانانش بتونه خودش مستقلن بدون وابستگی به کشورهای دیگه این حوزه رو کشف کنه و وارد این زمینه بشه، بسیار مسرت بخش است، هم برای کشور ما هم برای تمام کشورهای جهان اسلام.
امروز جوانان ما به درجه رسیدن که امروز علاوه بر اینکه در روی زمین بالاخره اون تولیداتشون، اون بحث دستاوردهای علمیشون در واقع مسیر ظهور رسید، امروز ما در بحث فضا هم امروز به درجه رسیدیم که در واقع بسیاری از این موضوعات در کنترل ماست.
خب خیلی متشکریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که برنامه ایران امروز رو میشنوید. همونطور که در ابتدای برنامه خدمتتون اعلام کردم، امروز قراره درباره یک خبر مهم که حتما شنیدید صحبت کنیم و اون هم پرتاب ماهواره چمران هست توسط متخصصین داخلی که خوشبختانه با موفقیت در مدار قرار گرفت و این یکی دیگر از برگ‌های پیروزی هست در طول عمر صنعت هوافضای کشور که خدمت همه شما عزیزان شنونده هم تبریک میگیم. الان ارتباطمون برقرار هست با آقای دکتر حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران و معاون وزیر ارتباطات. با آقای دکتر سالاریه سلام میکنم و روز بخیر میگم و تبریک.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه شما، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکریم آقای سالاریه. شاید بد نباشه که ابتدا توضیح کوتاهی بفرمایید که در دنیای امروز تعریف ماهواره قاعدتا عوض شده، یعنی وسعت عملیاتی که یک ماهواره امروزی میتونه انجام بده شاید با اواخر دهه قرن گذشته متفاوت شده. ابتدای تعریف بفرمایید که در دنیای امروز جایگاه ماهواره در علم و تکنولوژی و توسعه اقتصادی و اجتماعی کجا هست؟ بعد بپردازیم به مختصات ماهواره و ماهواره بری که اون هم از اهمیت قابل توجهی ظاهرا برخوردار.
بله حتما، سوال خیلی خوبی هستش. خب صنعت فضایی تقریبا از اواسط قرن بیستم بعد از جنگ جهانی دوم به ویژه و با بر اساس رقابتی بین بلوک شرق و غرب شکل گرفت، در واقع ایجاد شد در دنیا. خب روزهای اولیه و ایام اولیه، سالهای اولیه بیشتر جنبه رقابتی بین دو بلوک شرق و غرب و جنبه اقتدارگرایانه داشت. اما همطور که فرمودین، الان صنعت فضایی نگاه در دنیا نسبت به این صنعت کاملا متحول شده و نگاه به صنعت فضایی به عنوان یک صنعت راهبردی و یک صنعتی که یک ابزار بزرگ و مهم مدیریتی حاکمیتی رو در کشور میتونه ایجاد بکنه به این صورت تغییر کرده. صنعت فضایی دیدگاه اقتدارگرایانه صرفا نداره، بلکه یک ابزار مهم توسعه اقتصاد برای یک کشور محسوب میشه. چندین هزار ماهواره در مدارهای مختلف از مدارهای ارتفاع پایین تا ارتفاع بالا الان در حال کار هستن و این ماهواره ها به گروه های مختلف، ماهواره های سنجشی، مخابراتی، ارتباطی، ماهواره های هواشناسی، ماهواره های بنای راداری که باز از نوع ماهواره های سنجشی هستن، ماهواره سنجشی اپتیکی و حتی ماهواره های تحقیقاتی برای شناسایی دیپ اسپیس یا در واقع شناسایی فضای بین ستارگان مورد استفاده قرار می گیرن. و صنعت فضای ایران هم خب از این قاعده عقب نیفتاده و تقریبا قریب 20 سال هستش که با قوت قدرت داره پیش میره. اما ما توانمندی‌های بالایی در ساخت اقوام ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی برخوردار هستیم. البته شاید بیشتر جنبه تحقیق و توسعه الان در کشور پررنگ باشه، ولی به زودی انشاءالله با افزایش تعداد ماهواره‌هایی که در مدار قرار میگیرن و فرایند طی مرایند تحقیق و توسعه ما ماهواره‌های عملیاتی بیشتر و بیشتری در مدار داشته باشیم که جنبه اقتصادی قضیه هم انشاءالله پررنگ بشه. به هر حال کاربرد ماهواره‌های سنجشی در صنایع مختلف، معدن، کشاورزی، محیط زیست، مدیریت منابع خاک و آب، مدیریت در واقع منابع طبیعیمون بسیار بسیار کلیدی و حیاتی هستش و کشوری که از صنعت فضایی به درستی استفاده نکنه طبیعتاً بهره‌وری و در واقع عملکرد بهینه در حوزه‌های مختلف رو نخواهد داشت. در حوزه ارتباطی هم خب ماهواره‌های مخابراتی، ماهواره‌های ارتباطی هم به عنوان یک پشتیبان برای سامانه‌های زمینی مورد استفاده قرار می‌گیرن و همچنین در مناطق صعب العبور یا مناطقی که امکان ارائه خدمات از بستر زمینی وجود نداره، مثل در میانه آب‌های آزاد، اقیانوس‌ها، بحث خطوط هوایی و امثال هم، ماهواره‌های مخابراتی میان کمک و ارتباط رو خیلی در واقع مطمئن و سریع میتونن برقرار بکنن. کمتر کسی هستش که امروز با ماهواره‌های رادیو تلویزیونی آشنا نباشه در کشوری مثل کشور ایران که بسیار وسیع هستش و خطوط جاده‌ای ما در تمام نقاط کشور ایران توسعه پیدا نکرده. مناطق صعب العبور و کوهستانی زیادی داریم، مناطق در واقع روستایی متنوعی داریم. وجود ماهواره‌های مخابراتی میتونه بسیار کمک کننده و تاثیرگذار باشه. به همین دلیل هم الان در تمام دنیا اقبال جدی به صنعت فضایی وجود داره. کشورها سعی میکنن یا از طریق بستر بومی و ظرفیت خودشون یا از طریق برحال اگر صنعت هم نداشته باشن از طریق ظرفیت سایر کشورها و کمک گرفتن از کشورهای قدرتمند تو این حوزه در واقع صنعت فضایی رو به نوعی ازش استفاده بکنن، ولی اینکه خودشون صاحب این صنعت نباشن.
آقای دکتر سالاری، من استنباطم از فرمایشات جناب عالی این هست که اگر فقط از منظر اقتصادی و توسعه اقتصادی هم بخواهیم به این قضیه نگاه بکنیم، ما لاجرم باید برای توسعه اقتصادی به صنعت هوافضا به دقت بپردازیم با توجه به توضیحاتی که جناب عالی دادید و در آینده هم انشاءالله از شما خواهیم پرسید. اما بریم به سراغ آقای مهندس داوود نجفی پور، رئیس اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران. آقای نجفی پور به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
من دم عرض و سلام دارم خدمت جناب عالی، مهمان محترم برنامه‌تون جناب عالی دکتر سالاری، همینجور شنوندگان محترمتون در خدمتتون خواهم بود.
خیلی متشکریم. آقای نجفی پور، ما در ابتدای برنامه یک نوار صدای شمارش معکوس 321 و سپس تنین الله اکبر رو شنیدیم که فکر میکنم مربوط به لحظه بود که ماهواره در واقع جدا میشه، بله، از زمین.
بله بله، البته آقای دکتر در این زمینه بهتر از من میتونن توضیح بدن. بله. چون ما در اتحادیه صنایع، ما صنایع هوایی و فضایی هستیم عمدتا. بله. همکاران من در تولید اقلام مرتبط در واقع دخیل هستن.
بله.
خیلی در زمینه مربوط به نحوه به کارگیری، چگونگی پرتاب، اینها بخشای عملیاتیش.
بسیار خوب، از آقای دکتر سالاریه میپرسیم. حالا اولین سوال من از جناب علی این هست که با توجه به سمتی که شما دارید، یه موضوع مهمی که در رسانه هم خیلی بازتاب داشت این بود که از مرحله طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره‌ها و از جمله ماهواره چمران یک، همه اینها به دست متخصصین و دانشمندان ایرانی انجام شده. خواهش می‌کنم که در این مورد توضیح بفرمایید.
همونطور که من عرض کردم، ما در اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران بالغ بر 40 شرکت هستیم. 400 شرکت هستیم که این 400 شرکت عمدتا به تولید اقلام هوایی میپردازن و فکر میکنم که سعی میکنیم دین خودمون رو در این رابطه هم در حوزه هوایی هم در حوزه فضایی به مملکتمون ادا بکنیم. عمدتا افرادی هستن که خیلی وقتا با سرمایه های شخصیشون، علایق شخصیشون ورود پیدا کردن که هم بتوانیم این تحریم های ناجوانمردانی که به هر حال هست در حوزه های هوایی که روز اول باش دست به گریبان بودیم رو کنار سایر دوستانمون بتونیم تا حدودی مرتفع بکنیم، به خصوص در حوزه هوایی. در حوزه فضایی هم عمدتاً خب میدونید فعالیت‌های عمده در کشور در حوزه دولت وسیع‌تره به دلیل شرایط خاصی که برامون مترتبه، هزینه‌های خاصی که برامون در واقع در بر میگیره، ولی ما به عنوان شرکت‌های هوایی اقلام و قطعاتی که اگر ضرورتی داشته باشه در این حوزه ها حتما در کنار دوستانمون هستیم و تولید میکنیم. فکر میکنم اگر اشتباه نکرده باشم 10 تا 18 شرکت ما مشخصا روی ماهواره و اقلام هوایی متمرکزن، ولی کاری که انجام میدن عمدتا موضوعات مربوط به بحثای جغرافیایی، بحثای مربوط به پایش فضای آبی کشور، عمدتا به این ترتیب هست که فعالیت های این تیپی در واقع در مجموعه صنایع هوایی انجام میدن. هر حال چالش هایی رو ما در حوزه بخش خصوصی باهاش بر دست به گریبان هستیم که سعی میکنیم همراهی رو به واسطه مسئولیتی که داریم با بدنه دولت داشته باشیم در این خصوص.
بله. خب اشاره کردید که 400 شرکت در اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران مشغول فعالیت هستند. به نظر میرسه که خریدار اصلی و در واقع طرف اصلی قرارداد با این شرکت ها حاکمیت و دولت باشه دیگه، بله؟
نه، همیشه اینجوری نیست. ما در واقع تولیدات ما امروز بر روی با توجه به همکاری که در مجموعه هواپیما کشوری هست و فرم بانها و در واقع چپلیستی که میگیرن و تاییدیه‌ای که میگیرن بر روی ایرلاین ها که عمدتاً اینها خصوصی حساب میشن.
بله بله.
بس میشه بر روی بحث‌های هلیکوپتری بس میشه. ما موضوعات پهپادی رو داریم.
بله.
در رابطه با موضوعات کشاورزی، سمپاشی، پایش اونجا انجام میشه. البته که حاکمیت هر چقدر که این موضوعات از نظر علمی و تکنولوژیکی پیچیده تر میشه مشتری اصلی میره به سمت حاکمیت که موضوعات فضایی میتونه تو این قالب قرار بگیره.
اما رفته رفته میتونه بخش خصوصی رو هم تغذیه کنه دیگه.
موضوع فضایی رو به اون شکل نداره. در عوام دنبال نمیکنه مگر علایق شخصی.
بله، یعنی عمدتا در مسائل اقتصادی مثلا همون بحث کشاورزی و امثال اینها. بله. شما میتونید که یا ایرلاین ها میتونید که در واقع با این شرکت ها همکاری بفرمایید.
موضوعات فضایی هم به همین ترتیبه. یعنی اگر ما در حوزه پهپادی برای موضوعات سمپاشی، پایش جاده ها، موضوعات برق، این نوع پایش های دیدبانی، این چیزها رو بتونیم کمک بکنیم با پروازهای پهپادمون، در رابطه با موضوعات ماهواره ای هم به همین ترتیبه. در واقع بخشی از موضوعاتی رو که به ما ارجاع داده میشه از بدنه اصلی میتونیم کنار بقیه کمک بکنیم.
بله. خب خیلی متشکرم آقای مهندس نجفی پور، خواهش کنم با ما همراه باشید. با آقای دکتر سالاریه صحبت میکنیم، برمیگردیم به جناب علی. آقای دکتر سالاریه، یکی از مسائل مهمی که در ماهواره چمران یک در واقع خیلی برجسته شد بحث تکنولوژی و اون فرایند پرتاب بود که ظاهرا سخت ترین مرحله هست. من خواهش کنم در مورد مشخصات این ماهواره و اگر صلاح میدونید در مورد ماهواره برای قائم هم توضیحات مختصری بفرمایید.
بله حتما. خب پرتابگر این ماهواره پرتابگر کاملا سوخت جامد قائم سطح از توسط محققین و دانشمندان صنعت فضایی ما در نیروی هوافضای سپاه در واقع ساخته میشه و خود ماهواره هم ماهواره چندرانی یک توسط مجموعه گروه فضای سایران وزارت دفاع به همراهی شبکه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان و بعضی از مراکز تحقیقاتی از جمله پژوهشگاه هوافضا در واقع ساخته شده. اصولا صنعت فضایی ما هم در واقع الحمدلله تو این سالهای گذشته ارتباط بسیار خوبی با بخش خصوصی و شرکت دانش‌بنیان پیدا کرده. معمولا نهادهای حاکمیتی یا دولتی ما در جمع کردن ماهواره یا ماهواره بعد به عنوان سیستم اینتگریتور و به نوعی طراح اصلی و طراح کلان و جمع کننده سیستم هستند و بسیاری از این سیستم ها و بخش های مختلف و اجزا توسط مجموعه خصوصی ما تأمین میشه و این شبکه سازی در واقع باعث افزایش سرعت و افزایش کیفیت محصولات فضایی ایران شده. در با توجه به این توضیحات به نوعی میتونیم بگیم که ما یک صنعت فضایی نوظهور در بین بخش خصوصی داریم. در سالهای اخیر سازمان فضای ایران قراردادهای خیلی خوبی رو با بخش خصوصی منعقد کرده و این روند هم ادامه خواهد داشت. نگاه وزارت خونه و نگاه شخص وزیر محترم ارتباطات در واقع نگاه ویژه به صنعت فضایی از با حضور بازیگران بخش خصوصی هست و ما هر در واقع فعالیت یا مجموعه کاری که میتونیم از طریق بخش خصوصی ببریم جلو با توجه به اینکه نگاه حاکمیت و نگاه دولت شکوفا شدن اقتصاد در بخش فضایی هست در واقع سعی می‌کنیم از طریق بخش خصوصی کار رو ببریم جلو. شرکت‌های خیلی خوبی الان در حال ساخت سیستم ماهواره کل مجموعه و نه صرفاً بعضی از سیستم‌ها هستن و به نوعی با این اتفاق میتونیم انشاءالله یک آینده‌ای با رشد صنعت فضایی به مراتب سریعتر شاهد باشیم. پرتابگر قائم سطح که حالا فرمودین ابعادش رو من توضیح بدم از این حیث بسیار برای ما مهم هست که این یک پرتابگر سبک و بسیار ترافر امکان در واقع به کارگیریش وجود داره با توجه که سوخت جامد هست و امکان پرتابش از نقاط مختلف کشور وجود داره. خیلی زیر ساختای گستردهی برای به کارگیری لازم نداره و این در بحث افزایش در واقع کاربری ما در صنعت فضایی به ما کمک کننده بسیاری هستش. ما چهارمین پرتاب متوالی این پرتابگر رو داشتیم. دو پرتاب اول این پرتابگر پرتاب زیرمداری بوده که در سال 401 انجام شد. پرتاب سوم که پرتاب مداری بوده، اولین پرتاب مداری بوده در 402 و الان ما شاهد دومین پرتاب موفق متوالی این پرتابگر رو داشتیم و این خب نشون دهنده این هستش که ما یک در واقع صنعت فضایی داریم که قابلیت اعتماد و قابلیت اطمینان در محصولاتش داره افزایش پیدا میکنه و چهارمین پرتاب که دومین پرتاب عملیاتی این پرتاب گرفتش ما موفقیت داشت بسیار منظمتر و با که در واقع فاکتورهای مختلف بسیار با کیفیت‌تر از پرتاب اول انجام شد. انشاءالله پرتاب سوم و چهارم هم در پیش هست در مورد همین پرتابگر. و در مورد ماهواره هم که خب یک ماهواره تحقیقاتی یک مأموریت بسیار بسیار مهم رو پی میگیره و اون هم بحث در واقع رسیدن به تکنولوژی و فناوری مانورهای مداری هستش. خب مانورهای مداری در ماهواره های ارتفاع پایین با توجه به ترافیک شدید فضایی که ما تو مدارهای پایین داریم، چندین هزار ماهواره الان در مدارهای پایین در حال استفاده از روز به روز افزایش پیدا میکنه، قابلیت مانورپذیری صحیح ماهواره برای اینکه خطرات تزاحم، تداخل و تصادم رو در فضا تا حد ممکن پایین ببریم، همچنین برای در واقع تنظیم فواصل و تنظیم موقعیت ماهواره‌ها در مدار، جایی که ما بحث منظومه سازی در ماهواره‌ها رو داریم، بسیار بسیار تکنولوژی کلیدی هستش که انشالله با پرتاب این ماهواره که انجام شد و با عملیاتی که در طی ماه‌ها و روزهای آتی انجام میشه ما میتونیم انشالله این این در واقع تکنولوژی رو در ایران تثبیت بکنیم به گونه‌ای که ماهواره‌های همه ماهواره‌ای که در روزهای آتی ساخته میشه به خوبی بتونن از این تکنولوژی بهره مند بشن.
بله.
از کاربردهای دیگه هم داره بحث مانور مداری که حالا شاید زمان و جل برنامه اجازه نده من مفصل تر.
بله. آقای دکتر سالاری، از مدیریت ترافیک و منظومه سازی هم صحبت کردید، در این توضیح مختصری می‌فرمایید؟
ببینید الان در ماهواره‌ها معمولاً به صورت تک دیگه خیلی استفاده نمیشن، به دلیل اینکه ما لازم